اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه
78
از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در محضر کتاب مکیال قرار میگیریم و جلد اول بخش چهارم حرف قاف در ذیل عنوان نهم که ماجرای قتل دجال است، روایتی را می‌خواندیم از وجود نازنین امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. در خانش این روایت در نکته ها و نشانه هایی که حضرت بیان فرمودند در ارتباط با اتفاقات و رخدادهای پیش از خروج دجال، به شماره 38 و 39 که آخرین بود بعد 40
تا 41 فکر میکنم فرمودی
الان عرض
تا 41
بله، من طبق شماره‌ای که زدم 40 میشه آخرین این امت، اولشان را لعنت نماید. این شماره 40 منه که این رو گفتم. زنان بر زین سوار شوند و نگفتم که میشه شماره 41 طبق شماره گذاری من. داشتم اینو عرض میکردم که شماره 38 و 39 که زنهای آوازخوان و نوازندگان به کار گرفته شوند بهانه ای شد برای اینکه ما چند جلسه ای راجع به غنا و موسیقی صحبت کنیم که الحمدلله بازخوردهای خوبی هم داشتیم، اتفاقات عملی هم در زندگی بزرگوارانی که حالا به من خبرهایی دادن افتاده است. البته برخی هم به واسطه اون چند جلسه دچار مشکلاتی شدند از اختلاف نظر با همسران یا فرزندان، ولی به هر حال ما تا اینجا رو صحبت کردیم. اگر شماره ها ایرادی داره بفرمایید، اگر نه من ابتدای زنان بر زین سوار شوند هستم که می شود شماره 41. خانم دریاباری، شماره شما چجوریه در کتاب شما؟ سرکار خانم نورشاهی، کتاب شما و شماره شما چجوریه؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سپندن زدم 41.
بسیار. خانم دریاباری هم بگن به ما.
سلام استاد،
سلام
علیکم. استاد من الان صفحه‌ای که دارم برای جلسه قبل هستش، مکانهایی که دعا در آنها بیشتر تاکید شده است.
خب اون مربوط به جلد دوه. ما الان ببینید، ما یه قسمتای جلد یک رو خوندیم، یه قسمتای رفتیم جلد دو، یعنی اینجوری به اصطلاح از اول کتاب شروع نکردیم. مثلا ابتدای کتاب بعد توی جلسات مثلا بعدی رخ داد، ما اصلا ابتدا از کمالات حضرت شروع کردیم. بنابراین شما باید جزوتون یا نوشته هاتون بر اساس یه نظمی باشه، خود کتاب اگر مقابلتون باشه تو کتاب علامت بگذارید. کسانی هم که مثلا علامت نذاشتن شروع کنند. این روایت امیرالمومنین شماره یک ما، هرگاه مردم نماز را بمیرانند. بله؟
الان جلد یک کدوم قسمتش میشه؟
بخش چهار، تفاوت صفحه داره. کتابی که الان من جلومه 229. حالا بزرگواران دیگه
هم عنوانش هم شما بفرمایید.
عرض کردم دیگه 201 هم کتاب خانم نورشاهی
مکیال که جلدش کرمیه.
بله
نه برای من سبز هسته. بخش چهارم،
بخش چهارم حرف قاف،
بله
شماره 9 پیدا میکنم.
بله حالا بکن ببخشید کتاب جلد سبز صفحه 237.
صفحه 237
بله حرف قاف رو پیدا کردم. اونجا این
شماره 9 شو پیدا کنم. ورق بزنید شماره 9.
بله قتل دجال برای من هست که بله. رئیس گفتمان
خب. حالا تو قتل دجال روایت اول نه، روایت دوم که نوشته در همان کتاب به سند خود،
بله پیدا کردم،
این بله. میشود ابتدای این روایت. حالا بله. یه 7-8 قد بزرگواران بیان جلو میرسند به اونجا که حضرت شروع میکنند به بیان نشانه ها. میفهمن این نشانه ها را حفظ کن. نشانه 1، هرگاه مردم نماز را بمیرانند. ما این نشانه ها رو شماره زدیم، دونه دونه صحبت کردیم، بعضیشو مفصل بعضیشو به حد اشاره رسیدیم به نکته 41. نشانه 41، زنان بر زین سوار شوند. حالا سوال سرکار خانم دریاباری موجب این شد که ما یه بار با دیگران که باز آشنای با سبک پیش رفتن در کتاب نباشند هم این مسیر رو طی کرده باشیم. پس اگر توی گروه زدیم که مثلا میخوایم فلان قسمت رو بخوانیم، شما اون قسمت رو الان که دیگه نشانه دارید لای کتاب جلد 1 و بین کتاب جلد 2 شما علامت نشانتون هست، از هر کدوم بگیم راحت پیدا میکنید، ولی اجمالا وقتی آدرس میدیم میتونید راحت اینجوری بیابید. خب شماره 41، امیرالمومنین علیه السلام دارن یه نشانه هایی رو میگن پیش از خروج دجال. ما راجع به دجال هم یه نوبتی صحبت کردیم، ولی صحبت ما با خود روایت امیرالمومنین تکمیل میشه. متا اون موقع به این بخش روایت امیرالمومنین اشاره ای نکرده ایم. البته گفتیم اگر کسی مطلبی یافت بره سندش رو ببینه برای ما بیاره، ولی به رو خودمون نیوردیم که خلاصه اینجا مطالبی راجع به دجال سخن خواهد رفت. هنوزم به اون نرسیدیم اون قسمت. از نشانه های پیش از خروج دجال ایناست. خب حالا سوال، ما گفتیم که این نشانه ها را باید با چه روی کردی بخوانیم؟ خانم مهریزاده این نشانه ها رو با چه نیت و روی کردی میخوانی؟ روی کرد غلطش رو اول من بگم بعد شما روی کرد درستش رو بگیم. روی کرد غلطش اینه که گفتیم بعضی ها از اینا استفاده میکنن، میگن که خب ببین حضرت گفتن الان شد، ببین حضرت گفتن الان شد، بعد میرن سراغ تفصیل این پیشگویی ها. بله اینجوری وضعیت جامعه، اونجوری وضعیت جامعه، اصلا داستان مهدویت این وسط گم میشه. ما گفتیم با چه روی کردی بریم جلو. خانم مهریزاده بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من تا اونجایی که یادم هستش گفتیم با این روی کرد اینها رو میخونیم که خودمون رو از این ورطه ها نجات بدیم. حالا اینها اگرچه رخ داده باشه یا رخ نداده باشه، اینها دلیل بر این نیستش که حتما به اصطلاح ظهور حتما، آیا این اتفاقات حتما انجام میشه یا نمیشه. نمیدونم درست دارم میگم.
بله به خوبی دارین میگین، احسن به شما. در واقع سرکار خانم میفرمایند که ما گفتیم اینها توجه بهش به حدی باید باشه که ما فکر نکنیم تا اینا رخ نده ظهور حاصل نمی شود، و یا با رخ داده برخی از اینها این رخ داد حتما همونی که روایت گفته، شاید بعدن یه شرایطی بشود شدیدتر از این شرایط، ما نمیدونیم که. اما فرمایش و تذکرشون این بود که ما باید حواسمون باشه پیش بینی شده است یه همچی شرایطی. اولا اگر با یه همچی شرایطی رو در رو شدیم نترسیم. وای آقا مردم اینجوری شدن. خب بله حضرت فرمودن میشن. چرا میترسی؟ چرا وحشت میکنی؟ حضرت گفتن میشود. قبل از ظهور امام زمان هم رخ میدهد. الان حضرتش نگردن که. پس نترس. بلکه مراقب باش تو و فرزندانت و اهلت گرفتار این ویژگی ها نشوی. یه نفر وایسه بگه آی نگاه کنین دزد داره میبره اموال اون کاروانو، میگیم آقا کاروان خودتو حواست باشه، داد و بیداد برای کاروان او موجب نشه تو از کاروان خودت غفلت کنی. من بیام تو جلسه بگم آی مردم ظلم افتخار شده، ستمگران به مقامات بالا رسیدند، بعد خودم تو زندگی خودم هم ظلم کنم، هم سعی کنم با ظلمی که خدای نکرده فرزندم میکنه که به یه مرتبه ای برسه موافقت بکنم، مثلا همراهیش بکنم. گفتیم پس دو وجه رو باید توجه کنی. خانم موسوی نترسه اگه گفتن مردان شبیه زنان میشون، زنان شبیه مردان میشون. بله میشون، حالا یه خورده شدن ممکنه بیشترم بشه، ولی حواسش باشه برادرش، خواهرش، دختر عموش، دختر عمش، نکنه اونا هم مبتلای به این گرفتاری ها بشن، نشه که اونها هم نماز رو بمیرانن، نشه که اونها هم به امانت خیانت کنن، نشه که یه دوستت برگرده بگه بابا رئیس دانشگاه میدونی چجوری بخور بخور کرده، حالا ما اینجا دو تا ظرف غذا اضافه برداریم، چطور میشه؟ خیانت در امانت نکنه. این تربیت خود اصل پرداختن به این مباحثه. تربیت خود. مدیر 5 شرکت دیگه اینجوری کردن، شما مسئول شرکتی هستی که موظفی اونجا کاری انجام بده، تو این کار نکن. حضرت گفتن، به عبارت من البته، حضرت گفتن مدیران شرکت ها اینجور میکنن، نگفتن که تو اگه مدیر شدی برو این کار بکن، که دارن مذمت میکنند اون شرایط رو. این دو نکته لطفاً یه جایی نوشته شده باشه که اگر باز بین صحبت ها پرسیدیم بزرگواران بتونن هر کدوم رو که ازشون پرسیدیم پاسخ بدهن. شماره 41، زنان بر زین سوار شوند. مترجم کتاب در کتابی که من دستم هست در پاورقی جمله ای نوشته معلوم است که منظور زین اسب و امثال آن نیست، زیرا که در آن زمان هم رایج بوده، یعنی سوار می شدن اون زمان هم، بلکه شاید منظور رانندگی در این زمان باشد و الله العالم. نکته های ذیل نشانه 41. نکته اول، ما در عصر غیبت به دلائل عقلی و نقلی خود را موظف به شنیدن سخن فقیه جامع الشرایط می دانیم. بنابراین از عبارات روایات نمی توانیم حکم شرعی استخراج کنیم. نکته اول، یعنی ما با خواندن این روایت و حتی زیرنویس مترجم محترم نمی توانیم بگوییم بانوان رانندگی بکنند یا نکنند. ما در این زمینه پیرو فقیه هستیم، فقیه جامع الشرایط، نه فقیه که خوشمون بیاد نظر ما رو تایید کنه. از فقیه جامع الشرایط که بعد ازش تقلید کنیم میپرسیم آقا رانندگی برای خانم جایزه یا جایز نیست؟ او هم یه توضیحی میده. قاعدتا هم رانندگی جایزه و جایز نیست با مسئله اینکه من در بیرون از خانه حجابم، آرایشم، میزان باز بودن صورتم چگونه باشه متفاوته. یعنی بالاخره من از محیط خانه و محارمم که خارج میشم یه بایدهایی باید رعایت کنم. حالا یه موقع میگن این بایدها رو رعایت بکن رانندگی هم بکن، یه موقع میگن این بایدها رو رعایت بکن رانندگی نکن. اینجوری نیست که یه نفر، بعضیا میگن مثلا امروز میخوام رانندگی کنم این کارو نمیکنم. این کارو نمیکنم، خب وقتی هم رانندگی نمیکنی هم نباید بکنی. اگر نباید، اگر نباید جلب نظر کرد فرقی نمیکنه که شما پشت فرمون نشسته باشی یا بغل دست راننده. اگر عینک شما، اگر پوشش شما نباید بر جذابیت های شما بیفزاید در مقابل دیگران، دیگه ربطی نداره به اینکه راننده باشی یا راننده داشته باشی، نباید داشته باشی. یعنی این دوتا رو به همدیگه تلفیق نکنید. اگر یه فقیهی جامع الشرایط، یعنی عالمترین، عادلترینی که شما تحقیق کردید، با تقواترینی که شما تحقیق کردید، دیگه انشاءالله سخن او همراه با هوا و هوس و جهل نیست. اگر ایشون گفتش که بله شما میتونی پشت فرمون بشینی، اینجوری نیست که دیگه راحت باش مثل بقیه میتونی پشت فرمون بشینی. و اگر گفت نه نمیتونی بشینی، به این معنا نیست که چون میشینی مثلا ممکنه نتونی حجاب تو رعایت کنی پس نشین. نه، هر صورتی باشه تو باید حجاب کامل تو داشته باش اگر بخوای بر فقه شیعه عمل کنی. این نکته مهم است که ما در این امور مطیع نظر فقیه جامع الشرایط است. خودمون الان استنباط شرعی نمیخوایم بکنیم. نکته دوم که در ذیل توضیح مطلب اول عرض کردم این بود که بین حفظ حجاب و شؤون بانوی محجبه و متدین با اصل نشستن پشت فرمان یا ننشستن ارتباطی ندارد. در هر دو صورت میباید حجاب و شأن زن مؤمنه حفظ شد. اگر حجاب من باید مدل الف باشه، بعد من برای اینکه پشت فرمون بشینم میگم آیت الله فلان مثلا گفتن ابن رو پشت فرمون بشینی، بعد من حجابم بکنم مدل ب، اگر حجاب الف و ب هر دو مورد تایید است بله، ولی اگر در یکیش نقص ایجاد میشود، یعنی حجاب مورد تایید شرع نیست و شما برای نشستن پشت فرمان باید اون حجاب رو دست بدی، اصل حجاب است، اصل اونه. بعضیا میگن نه الان این چند روز پشت ماشین نمیشینم برای اینکه مثلا لاک زدم، بعدم مثلا دستکش نمیخوام دستم بکنم مثلا برای اینکه لاکم به عنوان یه زینت پوشیده بشه، پس من پشت فرمان نمیشینم. خب اگه بغل دست رانندم بشونی که همینه که، فرق نمیکنه که. بعضی ها میگن چادر اینجوری سرم کردم که پشت فرمون نشینم. خب چادر چجوری باید سرت بکنی؟ اونی که موظفی رو انجام بده، حالا پشت فرمون نشستم پشت فرمون نشسته یه حرف دیگه است. البته میفهمم گاهی اوقات دادم ممکنه در مدل چادرش تغییری بدهد که بتواند هم حجابش رو بهتر رعایت کنه هم یه کارهایی رو انجام بده، ولی اینا همش اصلشون حفظ حجاب است. پشت فرمون نشستنه اون اصل نیست. نکته سوم، به نظر میرسد مفهوم زنان بر زین سوار شوند به معنای پیشگامی و کمقیدی در مواجهات اجتماعی باشد. ببینید حالا شما زین را هم زین حیوان چهارپا تصور بکنید، هم رانندگی تصور. ببینید کسی که میداندار فضای اجتماعی و ارتباطات اجتماعی نباشه همیشه در ستر و پوششه. بعضی از خانوم‌ها خصوصا بزرگترهای جمع تقریبا هیچ وقت جلو پلوی همسرشون به عنوان مثلا کنار دستی راننده نمیشینه. اگر پسر داشته باشن پسرشون معمولا میشینه، نه به معنای اینکه پسر مثلا سرور ماست، نه، به معنای اینکه مرد مورد دید و توجه و در عرصه اجتماع، خانم اون پشت نشسته و دو تا مراقب هم داره جلو. زن بر زین سوار شود یعنی من خودمم میرم میام میچرخم، خودم میرم تعمیرگاه، خودم میبرمش کارواش، خودم میبرم میرم، خودم اون بر میرم. این یعنی مراودات اجتماعی، یعنی کم توجهی به اون حفظ حریمی که خدا و شرع برای زن میپسندن. خودتونم اینو میدونید. من اصلا فارغ از تعابیر واجب و حرام، وقتی متوجه میشم مثلا یه خانومی رفته دم یه تعمیرگاهی، به طور طبیعی یعنی این کارو پسرش میتونه انجام بده، همسرش میتونه انجام بده، رفته دم یه تعمیرگاهی، بعد میگه مثلا اساسا اینجا شو مثلا میشه اینجوری کنی، اون میگه خانم این قیمتش اینجوری، اون میگه آخه چه وضعشه، زنگ بزن اونجوری بیارم، بعد یه شاگرد تعمیرگاهی میاد میگه چطوری آبجی. مثلا من اینو دون شأن یک خانم متدین میدانم. کارواش بردن ماشین شأن یک خانم متدین نیست. کل کل کردن با راننده عقبی که مثلا به ماشین من مالیده شأن یک خانم نیست. گاهی اوقات باید دادم اینجور جاها حتی بگذره از اون حقش. فرض کنید 2 میلیون 3 میلیون میخواد بده، ولی من بغل اتوبان وایستم با این وضعیت خانم جوان بگم تو 2.5 باید به من بدی یا 2 تومن. اینجور جاها من به دختر خودم میگم عزیزم اگر یه همچی اتفاقی افتاد، یه موقعی خرابی جدی متوجه شده زنگ بزن مثلا همسرت من بیام. اما اگه خرابی قابل توجه نیست، شأن تو این نیست که پیادشی با اون راننده عقبی، خصوصا یه وقت کامیونه چی چیه مثلا گفتگو و بحث بکنی که مثلا شما مقصر بودی یا من. مبلغش هم کمه، بگذر بیا، تو نباید پیادشی. ببینید ما شأن یک بانو را، حالا شما ببینید اگر یک شوهری یا فرزندان یک خانومی شأنش را رعایت نکردند و مقام مادری و همسری او رو پاس نداشتند، او که دیگه تقصیر ما با این روی کرد و دستورالعمل نیست. مثلا یه خانومی بگه که بله من در نظام خانه به من توجه لازم نمی شود، ولی من اگه برم اونجا مثلا ببین اینجوری میکنم اونجوری میکنم. ما میگیم این که شما را شأنتون رو پاس نمیدارن و حواسشون به جایگاه شما نیست، اون دلیل نمی شود که شما یه جای دیگر خراب کنید. باید ببینیم شأن یک بانوی متدین چیه. در تعبیری که ما در بخش اول جلسه داشتیم جالب بود، حالا یک حسن انتخابی هم اینجا صورت گرفته. امام حسین علیه السلام با اون تنهایی میگن جهاد بر توی زن نوشته نشده، بانو تو به میدان نرو. شأن متدین، شأن یک زن متدین این نیست که بری تو میدان. تو باید در حریمی محافظت و مراقبت بشی. بعد مثلا شما نگاه میکنین، حالا ما تو دانشگاه گاهی تجربهشو داشتیم، مثلا اگه بانوی وارد کلاس میشه روغنی نمیدونم زمین خورده گلی، آقا ماشین پنچر شد خراب شد و ما داشتیم اینجوری میکردیم. ببین بحث شأنش، اگر مادری باید بنشینی تو را ببرند و بیاورند، اگر همسری تا جای ممکن شأن خودت را حفظ کن. من بحث شهریه رو گذاشتم کنارا، جایگاه تو این نیست، زین نشینی جایگاه تو نیست، تو باید بر محمل نشینی، تو باید در ستر قرار بگیری، تو باید بانوی این جمع باشی. نباید جوری باشه که آدم ها با دیدن شما و مختصات جسم و صورت شما بفهمن که آقای فلانی آقای فلانی هم داره میاد. تو باید در پرده باشی، اصلا باید حواسا پرت همسرت و پسرت بشه، تو اینجا با آرامش بدون نگاه دیگران عبور بکنی. و ما در این زمینه، من قبول دارم که رعایت شأن از طرف شوهر خصوصا خیلی جدیه، اینو شکی ندارم. خب اون بنده خدا مثل ما بلد نیست. جالبه که در این زمینه ما آیاتی رو میتوانیم به عنوان شاهد مثال بیاریم. من خواهش کنم بزرگواران که میتوانن قرآن بیاورن تا من بگم کدوم آیه رو. آیه مبارکه 31 از سوره نور رو بیاورید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حاج خانم سارا صالحی میتونن آیه رو بر ما بخونن؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون.
احسن به شما، خدا معلمان و پدر مادر شما رو که به شما قرآن به این نیکویی یاد داده اند مشمول خیر واسعه خودش قرار بده.
سلامت.
آیه رو توجه کنید، ترجمه آیه رو سرکار خانم خلف سیدی بر ما بخونن تا اول کسانی که با ادبیات عرب آشنا نیستن مفهوم کلی آیه بیاد تو ذهنشون، بعد من اون قسمتی که مد نظر و مورد سخن ماست رو بهش اشاره کنم. حاج خانم سیدی بفرمایید ترجمه آیه رو.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
و به زنان با ایمان بگو چشمان خود را از اونچه حرام است فرو ببندند و شرمگاه خود را حفظ کنند و زینت خود را مانند لباس‌های زیبا، گوشواره و گردبند مگر مقداری که طبیعتاً مانند انگشتر و حنا و سرمه بر دست و صورت پیداست در برابر کسی آشکار نکنند و برای ببخشید چون من این ریزه باید ذره تعامل داشته باشم.
اشکال نداره، منتها شما داخل پرانتزاش هم خوندین آش خانم، درسته؟
بله بله.
حالا بدون پرانتزاشو بخونید، چون پرانتزاش در واقع بله. نظر مترجم است، لزوما بله. نظر فقاهتی نیست.
و مقنعهای خود را بر روی گریبانهایتون بیاندازید و زینت خود را آشکار نکنید مگر برای شوهرانتون و پدرانتون یا پدران شوهرانتون یا پسرانتون یا پسران شوهرانتون یا برادرانتون یا پسران برادرانتون یا پسران خواهرانتون یا زنان یا بردگان زرخریدانتون
بله.
یا خدمتکارانتون از مردانی که ساده لوح و کم عقلند و نیاز شهوانی حس نمی کنند یا کودکانی که اینجا پرانتز داره کودکانی که نرسیدند درسته؟
بله
و زنان و زنان
کودکانی که بر تفاوت‌های زن و مرد آگاهی پیدا نکردن
و زنان نباید پاهایشون را به زمین بزنن تا اونچه از زینت‌هایشون پنهان می‌دارند شناخته شوند همگی به سوی خدا باز گردید تا پیروز شوید
بسیار خوب خیلی متشکر ممنون از لطف شما و همراهیتون بزرگواران توجه کنن کجای آیه مورد نظره من مشابه این در آیات دیگر هم برای شما میتوانم بیاورم فعلا این رو داشته باشید ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن یه جوری راه نرید یه جوری قدم بر ندارید که آنچه زینت نهفته شماست بر دیگران آشکار بشه خب یه معنای ظاهریش اینه که کسی بگی که به هر حال اگر کسی خلخال بر پا داشته باشه باید یه جوری راه بره که مثلا صدای خلخال شنیده نشود که بفهمن ایشون خلخالی هم بر پاش داره این ظاهره آیه است که بی خلاصه تناسب با معنای آیه هم نیست اما ببینید سخن خوب توجه کنید سخن اینه که نباید متوجه شما و زینت‌های شما بشن یعنی فقط بحث فهمیدن یا نفهمیدن خلخال نیست بحث اینه که متوجه شما بشن چون شما ممکنه اون خلخال رو پوشانده باشی میگه یه جوری راه برو که نفهمن شما زینت داری خوب دقت کنین خانم معصومی هم الحمدلله شنونده بحثمون هستن خانم معصومی اگه من بی راه میگم بفرمایید ببینید ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن یه جوری راه نرید که بفهمن شما خلخال دارید یه جوری راه نرید که بس دیدن خلخال نیست بس فهمیدنه خب فهمیدن خلخالی که پوشانده شده چه مشکلی ایجاد میکنه یه جور جلب توجه بس فقط این نیست که شما فرض بفرمایید خب من یه پوششی دارم دیگه بابا این پوششی که داری جلب توجه میکنی یا نمیکنی آیا ذهن بیمار شما بگو مردی که الان داره راجبی صحبت میکنه بیماره حالا ما بعدن راجب این میتونیم مفصل صحبت کنیم که بابا نه بنده خدا بیمار نیست ولی حالا شما بگو مرد بیمار چون بعضی ها خوششون میاد بگن اونا بیمارن ما که مشکل نداریم مرد بیمار شما الان بیمار سنج داری که بفهمی محیطی که داری عبور میکنی چه برادر خلاصه همسر باشه چه یه آدم غریبه باشه از کجا میدونیم بیمار یا بیمار نیست شما بگو مرد بیمار میگه جلب توجه نکنه ذهن او رو درگیر نکنه که زیر این پوشش خلخالی هست یا نیست در آیه دیگری باز در همین موضوع حجاب داریم که شما رو نشناسند، عبور کنند از کنار شما، شناخته نشید. چرا شناخته نشید؟ شناخته نشدن یعنی تحریک نکردن ذهن دیگران، مشغول نکردن ذهن دیگران به خود. خب آقا ارتباط این با اون بحثی که داشتیم میگفتیم چی بود؟ ما گفتیم الان به بحث فقهیش کاری نداریم، ما میگیم خانم شأن شما و جایگاه شما این نیست که بیای جلوی چشم ها قرار بگیری، میدانداری بکنی. شأن شما این نیست، شأن شما در پوشش و حجاب بودنه. یکی از چیزهایی که شما را در معرض قرار میده و شما را گرفتار شرایط دیگر میکنه همین است که شما بیای پشت فرمان بعد بگی من از اینجا تا کجا خودم رانندگی میکنم، خودم میرم خودم میام. اصلا بحث ما حلیت و حرمت نیست. آیه دیگری که توجه بکنید سوره مبارکه احزاب آیه 59. خانم معصومی میخوام خواهش کنم که شما این آیه رو بر ما بخونید.
ببخشید آیه چند شد؟
59. بقیه هم بیارن سوره مبارکه رو. خانم موزونی برام بخونید. خانم معصومی صداشون نیامد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
ترجمه هم داره قرآن شما؟
بله.
بفهمید ترجمه شو هم.
ای پیامبر با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خیشتن را به چادر فرو پوشند، که این کار برای اینکه آنها شناخته شوند تا از تعریض و جسارت آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.
جلابیب برای چی بیاندازند؟ ذالک ادنا ان یعرف فلا یؤذین. شما اگر جلابی بیاندازید، جلباب میشه همون لباس سر تا سری که از سر تا پا را بپوشاند، اگر اینها در این قرار بگیرند به عنوان یک زن مؤمنه شناخته می شوند. تعرض چشمی، تعرض زبانی، تعرض گفتاری، تعرض خدای نکرده رفتاری از اینها دور میشه. دیدید گاهی اوقات، حالا غیر از زمانهایی که بعضیا از روی لجبازی میخوان یه کارایی بکنن، واقعا بندگان خدا چنین نیتهایی گاهی ندارن، وقتی شما با پوشش کامل وارد یه محیطی میشید بعضیا توجه دارند فضا و محیط رو تغییر میدن، یه صدایی داره پخش میشه قطع میکنن، یه رفتاری داره انجام میشه خودشون رو کنترل میکنن. به لجبازی ها و خطاهایی که خدای نکرده تو یه جاهایی پیش آمده توجه نکنید. حرمت دارد این پوشش، یعنی همین. تو دو تا آیه، آیه قبل چی فرمود؟ گفت یه جوری را برو که داشته تو براش معلوم نباشه. من گفتم خب داشته رو که پوشوندم. میگه نه، بحث پوشاندنش نیست، نباید اصلا در ذهنش این بیاد که آیا تو به اصطلاح خلخال داری یا نداری. ولی اگه پوشانده باشی نمیفهمد که یه جور رانه رو که متوجه نشه، که اصلا نباید ذهن او درگیر تو بشه، به آشکار و پنهانه. آیه دیگر میفهمد تو این گونه باش که چی بشه، که تو به عنوان یک زن مؤمنه ای که خودت رو در معرض نگاه دعوت و خطای دیگران قرار نمیدهی شناخته بشی. چرا باید یه ضرب المثل های این گونه ساخته بشه که بله اگر همین خانومی که الان وایستده سه تا ماشین دارن کمکش میکنن آقا بود یه نفرم پیاده نمیشد؟ چرا؟ پس ما الان به کوه رفتن و به نمیدونم کشتی سوار شدن و ماشین سوار شدن و نمیدونم اژدها سواران که بعضی بچه ها ما به اینش کاری نداریم. اونو فقیه باید بگه وظایف پوشش من هم با این که میتونم در معرض دیدی قرار بگیرم یا نه متفاوته. ما گفتیم چرا این به عنوان یه مذمت شمرده شده؟ خلاصه سخن این است که زن محجبه شأنی دارد، زن متدینه شأنی دارد، باید این شأنش حفظ بشود. این که یه خانومی با افتخار بگه که من خودم ماشینمو میبرم این بر خودم خلاصه میدانداری میکنم برای زندگی شخصیم، شوهرم آخه سر شلوغه، خودم مثلا کلی آشنا دارم تو برق کشی، آشنا دارم نمیدونم تو کولرسازی، آشنا دارم توی نمیدونم کشیدن آب و حوض خونه آشنا دارم، اینا که افتخار نیست. ضعف شوهر، نقص شوهر، غفلت شوهر، عدم آموزش صحیح شوهر، او جای خودش، جای خودش، جای صحبت داره. یه بخشش هم که آقا تقصیر ماست که ما خلاصه یه کارهایی که وظیفه‌مون نیست انجام میدیم، یه کارهایی که کار ما نیست و کار مردانه است انجام میدیم، کم کم وظیفه خودمون حساب میشه. ولی الان نمیخوام شما بعد این جلسه برین دعوا کنین یا دعواتون بشه، خواهیم بگیم چرا به عنوان یک مذمت آخرالزمانی حضرت میگن زنان بر زین سوار میشن. بانو تو جایگاه شأن دین نیست و یکی از موقعیت هایی که تو را در این معرض قرار میدهد خلاصه نشستن روزین و تاختن است. این عرض من با استمداد از ظاهر دعایه و یک استدلال عرفی که بالاخره وقتی کسی خلاصه خودش ماشین دار میشه و خودش میره و خودش میاد و اینا در معرض یه ارتباطاتی قرار میگیره که لااقل باید بگیم لزومی نداره، لااقل دیگه. و اینم تأکید میکنم خصوصا برای جوانترها، اونایی که ازدواج نکردن، دنبال این نباشید که ما خلاصه از اول یه جوری تهی کردیم که هر کار میخوام بکنیم بکنیم. به یه عبارتی معنای باطنیش اینه، ما یه جوری تهی کردیم که خودمون رو در معرض دید و تعامل نامناسب یا غلط با دیگران قرار بدهیم با مردان نامحرم، خودمون رو در معرض خلاصه حتی نگاه بد دیگرانی که نمیدونیم تو دل کدومشون مرضه تو دل کدومشون مرض نیست قرار بدیم، به خاطر اینکه فکر میکنیم مثلا اینجوری آزادتریم. نه، به جای این همه انرژی که میذاری انرژی بگذار برای انتخاب شوهری که هم فهم حفظ حرمت همسر رو داره، هم در واقع با شما همراهی میکنه، گاهی از بعضی کارهای خودش میزنه برای اینکه شما رو خانوم ببره این بر، خانوم ببره اون بر، برات شرایطی رو قرار بده که بتوانی هم به امورات لازم زندگیت برسی و هم شأن و جایگاه، شأن و جایگاه چکوچونه زدن با خلاصه این ماشین و اون ماشین و نمیدونم این راننده و اون راننده نباشه. این خلاصه سخن. منتظر فرمایشات، نقدها، تکمله ها، اصلاحات شما هستم. میشنوم. خانم نوری بفرمایید نظرتون رو در ارتباط با این جنبندی و تجزیه تحلیل بیان بفرمایید. بعد خانم نوری سرکار خانم نرگس شکوهی.
سلام استاد.
سلام علیکم.
سلام علیکم. ممنون از توضیحات خوبتون. راستش الان نظر خاصی که ندارم، واقعا همه اینا
دقیقا از لحاظ روحیه یک خانوم وقتی که فکر میکنیم مطابق هست. یعنی من خودم نوعا شخصا به اینجا رسیدم که خیلی وقتا به این حمایت و همراهی همسرم بیشتر احتیاج دارم تا اینکه خودم بخوام یک کاری رو انجام بدم. حالا نمیدونم منظورتون از نظر این که
بله خوبه،
هیچ نقدی ندارم.
بسیار خوب. در واقع شما یه جمله‌ای گفتید که خیلی جمله خوبی هم بود. گفتید من در تجربه‌ام، من که صاحب فرزندم، من که همسر دارم، به این رسیدم که گاهی اوقات اگر خودم به اصطلاح میدانداری نکنم و در پناه و حمایت همسرم قرار بگیرم، برای من به جهات روحی گواراتر است از این که احساس کنم کار دست خودمه و خودم باید برم جلو. یه ویژگی زنانه ای را شما برای ما بیان کردید که آقا این با خلق و خوی زنانه من هم سازگارتر است. درست؟ تونستم فرمایش شما رو؟
بله.
خیلی ممنون. سرکار خان شکوهی شما هم بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلامت باشین. سلام علیکم. خانم شکوهی شما تحلیلتون چیه؟ از این عرایضی که داشتیم چی متوجه میشین؟ کجاش میتونه مشکل باشه؟ کجاش میتونه سوال باشه؟
فرمایشات شما کاملا متین و درسته و شأن زن ایجاب میکنه که بالاخره در پوشش باشه و ولی خب بعد موقع هست که مثلا آقایون یا سری کار رو نمیرسن انجام بدن یا بعد خانم‌ها مجبورن خودشون انجام بدن. حالا نه اونجوری که مثلا تعمیرگاه و اینا برن، ولی خب
بله من اتفاقا دنبال همین ولیا هستم. الان فهم شما رو متوجه شدم. میخوام همون ولی رو یه خود راجبش صحبت کنم. خیلی ممنون. ببینید بزرگواران، من این ولی رو توی عرایضم هم به اشاراتی داشتم که بالاخره یه جاهایی استثنا میشه. منتها ما گاهی اوقات یه جوری عمل میکنیم که اولا تعداد این ولیا زیاد میشه، دوماً به همسران خصوصا همسران جوان این آموزش رو میدیم که تو برو خیال راحت باش. من گاهی تو دفتر مشاوره برای وقتی که برای مراجعان میگذارم گاهی میگم مثلا صبح تشریف بیار. بعضی از آقایون، حالا پزشک، استاد دانشگاه هست، نمیدونم کلاس داره، گاهی یه خورده ملاحظات ساعتی میکنیم، ولی اگر به من بگن که میشه بذارید یه ساعتی که مثلا ما مطب بیایم، معمولا جوابم منفیه. اگه نگم همیشه، برن که شاید حالا یه وقتی استثنایی بشه، من میگم ببین برای کار خانوادت، برای کار فرزندت باید ارزش قائل باشی، باید برنامه تو تنظیم کنی، باید وقت اختصاص بدی، نه که بخواهم موقعیت و شأن و جایگاه تو رو نسبت بهش کوتاهی داشته باشم و نه، ولی باید اینجا معلوم بشه. اتفاقا یکی از مشکلات شمای آقا، شمای اندیشمند، شمای تاجر همینه که وقت نمیگذاری. اگه بتونم گاهی اوقات میگم باید شما بری همسر تو باید بیای دوباره شما نگاه میکنید همسر خلاصه سر وقت میرسه، شوهر با تأخیر لخ لخ کنان، تازه یه جوری هم میاد که خانمش که آخه چرا پیرنت اینجوریه، چرا کتت اینجوریه. خب هم به خاطر که وقت نمیذاری بعضی هم مشکلات پیش میاد، باید هم وقت بذاره. گاهی اوقات ما میگیم آقایون نمیرسن، ولی همین آقایی که نمیرسه در همین روزی که میگه من گرفتارم، اگر دوستش زنگ بزنه بگه من امشب عروسی که دارم، الان مثلا میخوام تو بیای دنبال ماشینمون مثلا فیلم بردار را ببری، مرخصی ساعتی میگیره، مغازه رو میبنده، به این میسپره، به اون میسپره. ولی من که میگم الان مدرسه یه بچه اینجوریه، میگه من نمیرسم، کار دارم، خودت برو. من میخوام اون ولیا اینا رو شامل نشه. مسئولیت پدری را از پدر میگیرید، بعد میذارید رو دوش خودتون، بعد از جایگاه مادری خارج میشید، بعد نظام زندگی به هم میریزه. تو توی برخی از جلسات میگیم بانو باید بنشیند در موقعیتی که موقعیت همسریه تا بعد دیگران خودشونو بتونن با این مختصات تنظیم کنن. یه خانومی که مختصاتش مختصات همسر نیست، نمیگیم شوهر اذیت کنه ها، ولی باید جایگاه خودشو حفظ کنه. چطور روز اول که میگفتن بله بگو، یه بار میرفتم نمیدونم گل بچینم، یه جا بلبل بگیرم، نمیدونم مار بگیرم، چی بگیرم. الان تو نظام زندگی میگه آقا اصلا پدر در جریان نیست، اصلا خبر نداره. چرا؟ برای اینکه شما کلید ماشین دستت، پشت فرمونم هستی، ده برو که بریم. هر موقع بخواد بیاد میگه کار دارم. بعد همین مادر میاد میگه که آقا ایشون هفته ای دو شب با دوستاش میره، خدای نکرده مثلا دست به قلیونم شده. حالا من میگم خدای نکرده، اونایی که همسرانشون اهل سیگارم هستن فکر کنم مثلا ما تو فرهنگمون خدای نکرده است، حالا اونا دیگه خودشون میدنن شرایط زندگیش. آقا دو روز در هفته میره، بعد از اون که خستم مثلا برم فلان کارو کنم. یه روز میاد، حالا اگه خیلی دعواش نکنین این اسرار رو میگه، بعضی موقع هم نمیگه چون میونه خانومش دعواش میکنه، میاد میگه آره ساعت 10 حمیدینا اومدن گفتم بریم فلان جا حق جیگری. اگه شهر تهران رو بشناسه، یه بنده خدایی بود از مثلا خیابان زمرد میرفت میدون بهمن برای اینکه جیگر بخوره. من اصلا مونده بودم، میرفتن با رفقا مثلا کی راه میافتادن که برن اونجا جیگر بخورن. اصلا نمیدونی چه مسافتیه اونا که حالا آشنا نیستم با تهران. اصلا 10 هفته مثلا تا 4 بعد از ظهر جیگر خوردن و اینا، مغازه‌رم سپرده به این، نمیدونم اداره‌رم اینجوری کرده، فلان کارش هم اینجوری، دانشگاهم کلاسش تعطیل شده، اصلا شو خبر نمیده. بعد از ظهر میاد میگه خانم چطور مدرسه رفتی کار بچه رو انجام دادی؟ آره. این پنکرم سرات دادی درست کنن؟ آره. زنگ زدی به اوس مثلا چی بگی سقف حمامونم آب میده؟ میگه آره. میگه دست درد نکنه. این ولیه توش حرفه، کلی حرفه. من چون ذوق میکنم پشت فرمون میشینم و مدیریت میکنم، صندلی مادرانم رو ترک میکنم. رحمت خدا بر اصحاب پیغمبر که در جنگ احد به شهادت رسیدن، صندلی که پیغمبر گفته بود ترک نکنید و ترک کردن، دورشون زدن و اون اتفاقی که نباید افتاد. مادر، صندلی مادرانت رو ترک نکن. اگه سوال داشتی مختصات این صندلی مادرانه چیست، بعدا با هم صحبت کنی. صندلی مادرانت رو به خاطر اینکه خب تو کلید دستته، خب تو هم الان یه نقش اجتماعی داری، تو هم الان فعالی، تو الان وابسته به شوهرت نیستی، خودت یه درآمد مجزایی، صندلی مادرانت رو بپا. ترک بکنی دورت میزنن ها. یا رسانه دورت میزنه، یا گوشی دورت میزنه، یا خدای نکرده اون چیزایی که دیگه خیلی ناراحت میشین دورتون میزنه، اون چیزایی که ناراحت میشینه دیگه نگم دیگه، خودتون میدونی. خب با تشکر از دو بزرگوار، ما یه مقداری از زمانمون میگذریم برای پاسخگویی به سوالاتی که دستهایی که بلند شده. سرکار خانم خاتمی بفرمایید.
سلام علیکم
برحمت. برحمت. سلام برحمت.
اینی که شما فرمودید خیلی دستور قرآن، و من وقتی بچه ها میخواستن ازدواج کنن دخترها بهشون سفارش میکردم از قبل که مبادا سر کار برین، مثلا میرین تو خونه شوهر بگین که حالا ما هم یک کاری بکنیم، بیشتر کارا رو بذارید مثلا خریدار نمیدونم چی که همسر انجام بده. شما این کارا رو نکنید، شما همون به قول شما همون صندلی مادری رو داشته باشین، ابهت خودتون رو حفظ کنید. اینو سفارش میکردم بهشون.
ماشاءالله
الحمدلله حالا که رعایت کردن دیگه بعدش
الحمدلله. چه تذکر خوب مادرانه ای بود هاش خانم. الان کلی ما اینجا جوون داریم، این تذکر شما رو میشنم. اون کلمه ابهتتون هم بامزه بود
دیگه.
بله همونیه که ما میگیم، یعنی تو باید عروس باشی، تو باید همسر باشی، تو رو باید اداره کنن، باید تو رو حمایت کنن، قرار نیست که تو راننده کامیون باشی که تا تصادف میشه. حالا من یادمه که خودم همین تعبیر رو به همسرم قدیم گفتم، گفتم مثلا میگم تصادف شد، حالا اگه منم تو ماشین بودم، تصادف شد شما پیاده نشو، شما شأنت این نیست که پیاده شی ببین چی شده، من پیاده میشم یا ضرر میکنم یا سرم کلا میره یا چیزی میشه دیگه. یعنی شأن تو در برابر اون 2 میلیون 5 میلیونی که من میخوام ضرر کنم بیشتره. اینو خود خانم باید اول باور کنه، بعد حالا انشالله یه شوهری هم نصیبش بشه که بتونه حرفو باهاش بزنه. خیلی ممنون، خیلی تذکر خوب و توجه.
سوالم داشتم. بله. سوالم داشتم راجع به همین آیه ای که شما فرمودین که باها رو به زمین نزنید. این آیا شامل این نمیشه که مثلا این کفشایی که میپوشن صدا میده، جلب توجه میکنه، اینا هم شامل میشه یا نه؟
به نظر میرسه که همینطوره. به خاطر همین اولا متدینین کفشای پاشنه‌دار نمیپوشن. یه وقتایی اگه کفش پاشنه‌دار بپوشن استثناء، ماره یه جای کوتاه روی پنجه را میرن و مدل چادرشون هم یه جوریه که مثلا خیلی معلوم نباشه، یا کفش میبرن توی مجلس پاشون میکنن. اینا دقتای خوبیه که متدینین دارن، بالاخره جلب توجه به هر شکلی. حالا ما دیگه مصداق تعیین نکردیم، ولی شما دیگه گفتید اشاره کردیم. بله بلا تردید، بلا تردید کفشی که در مقابل نامحرمان صدا میدهد جلب توجه میکنه. و خانوما خودشونو بذارن جای، نمیتونن البته بذارن، بذارن جای مغز آقایان، بعد بگن خب آقا چی میشه یا حالا صدا میده. نه، باید خودتو بذارید جای مغز آقایان تا بفهمی. ولی اینجا وارد دیگه جزئیاتش نمیشیم. حالا اگه 5 نفر اینجوری راه رفتن چی میشه؟ حالا اگه مثلا اون آقا پشتش اینجوری بود دیگه، اینا وارد قسمتایی میشه که بحث جلسه ما نیست. ولی این تذکر رو حالا اجمالا با توجه فهم شما دادی. نوبت بله سرکار خانم صالحی، نوبتتون نیست، ولی اگه میخواین بیاین بفرمایین دیگه، ما جرئت نمیکنیم چیزی بگیم.
خواهش میکنم. نوبت کیه؟
نوبت خانم سارا صالحی. بله من به شما میرسم. بله اینا دستاشونو بلند کردن، بعد نوبت خانم حسنیان فکر کنم. بله حالا خانم صالحی بفرمایید. خانم خاتمی فرمایید، شما تموم شد؟
بله بله.
بسیار.
بله.
میکروفون رو خاموش بفرمایید. خانم صالحی بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
سلام علیکم. ببخشید. من می‌خواستم اینو بگم که یه قسمت آدم نظر اینه که من واقعا موافقم. یعنی کاملا هر خانومی که بالاخره ببخشید. من بعداً صحبت می‌کنم.
باش. خدا بچه‌هاتون براتون نگهداره. خانم اسماعیل شما میفرمایید، خانم حسنیان فکر کنم سوال دارن. بفرمایید هر کدوم از دو بزرگوار که دستشون بالاست بفرمایید. خانم اسماعیلی بگین حالا. بله خانم حسنیان بفرمایید. بله الان اومد بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. سلام
علیکم. عذر میخوام،
خیلی دقیقا درست بود، باید خانم ها این چیزا رو رعایت کنن. ولی یه چیزی که هست، خب شما میگین آقایون، فکر میکنم این جلسه رو با این توضیحات که شما دادید بیشتر واسه آقایون برنامه داشتیم، چون یه سری آقایون واقعا قبول میکنن که کل وسایل خانه رو، نمیدونم بچه و زندگی و این جور چیزا رو به خاطر مشغله کاری که میگن داریم اصاب میرن سر کار تا بعد از اون چیز کنم به خانوما. و قاعدتا خب خانوما مجبورن این کارهایی که شما گفتین روزمرگی ها رو انجام بدن، ندن زندگی فکر میکنم لنگ میزنه دیگه.
خب خیلی ممنون از نکته که گفتید. ببینید اولا اگر ما بخوایم این بحث رو برای آقایون بگیم اینجوری نمیگیم، بنابراین این فایل صوتی کمکی به آقایان نمیکنه. میخواین میکروفون تو خاموش کنین که صدا نپیچه؟ ببینید این فایل صوتی اب نداره، حالا بعضی هم مثلا با همسرانشون میشنون، من مانعی نمیبینم، ولی میخوام بگم این فایل صوتی کمکی به آقایون نمیکنه. برای آقایون باید یه جور دیگری با یه ادبیات دیگری صحبت کرد. ولی ما الان صحبتمون اینجاست که بخشی از این مشکلات به خاطر نوع عملکرد ماست. من که از اول تأکید کردم، گفتم آقایونی بلد نیستن، آقایونی قبول نمی کنن، آقایونی اصلا ببینید شما بیمسئولیتی راحت تره دیگه. آدم مسئولیتی هیچی نداشته باشه خیلی راحته. وقتی هم احساس میکنه که خانمش پر انرژی، الحمدلله اجمالا یه جا خالی هم میده. اینکه یه آقا دغدغه چکه سقف حمامو داشته باشه، دغدغه شیر حیاتو داشته باشه، نمیدونم دغدغه کولر رو داشته باشه، خب سخته. عمده آقایان چنین دغدغه‌هایی ندارن و دوست هم ندارن داشته باشن. خب چیکار کنیم؟ همین که ببینن یه خانومی همچی بدش نمیاد با اوس رحیم هم تماس بگیره، جا خالی میدن. مورد به موردم متفاوته، تو خونه به خونه فرق میکنه. بعضی حالا شوهری کسالتی داشته باشه، شوهری یه مشکلات روحی داشته باشه. من نمیخوام همه رو با یک جمله جمع کنم، ولی میخوام بگم بخشیش که مربوطه به ماست، خصوصا برای جوانترها. بعضی ها دیگه مثلا میگن آقا دیگه آج آقای ما از اینجوری شده و ما 40 سال فلان مسئولیت رو داریم و حالا یه خوردش هم اشتباه کردین، الان هم بعضیشون میشه تغییر داد. ولی اونایی که جوانند حواسشون باشه، صندلی مادرانه رو ترک کردی، فردا خود شمایی که کسانی هستی که پیام میدی آقا اگر خلاصه مردی ناجوان مردان فلان کار را بکند ما چه کار کنیم؟ خب بابا اون روزی که ما گفتیم صندلی مادرانه، صندلی همسرانه رو ترک نکن، برای همین بود. یه مجموعه فایلی من دارم، هنوز ادیت کامل نشده، خودم نمیدونستم اینقدر بحثش مفیده، داده بودم یکی از دوستان که پیدا کنه شماره جلسات رو به من تنظیم کنه، بگه از آقایون خیلی از این مجموعه تعریف کرد، گفت با خانم هم شنیدم و خیلی استفاده کردیم. حالا من خودم حضور ذهن اینجوری ندارم چون ما رو خیلی سال پیشه. عنوانش این بود من هنوز یک همسرم. بحث برای مادرانی بود که دختراشون هم بزرگ شده بودن، پسرانشون هم بزرگ شده بودن. ما بحثمون اونجا این بود که خانم هنوز همسری، یا یادت نره همین، یعنی هنوز صندلی همسرانه برای شما قرار گرفته ها، فراموش نکنی. فکر نکنی دیگه حالا ما که دوتا بچه داریم دیگه حالا نکنیم کارو، خراب میشه. وقت اون چند تا بعد جلسه است، یادم نیست 6 تا 5 تا، خلاصه این دوست ما خیلی تعریف کرد. حالا امیدوارم که یه زمانی فرصت کنم اونو ادیت کنم بذارم تو سایت، الان میدونم که تو سایت نیست، یا اگه باشه یکی دو جلسهش بیشتر نیست. ما حرفمون اینه، اونجایی که میشود من نمیگم هر اشتباهی آقایی میکنه تقصیر من خانومه، که بله اشتباهای تربیتی و اینام داره، ولی بالاخره یه جاهایش هم من به خودم بگیرم. همونجور که تو بحثای اعتقادی میگیم اول خودم حواسم به خودم باشه، میگم خانم اول حواست به زندگی خودت باشه. شما اول یه همسری، بعد یه مادری. گاهی میگی حالا به یه جهاتی مادری من مقدمه بر همسری، ولی این دوتا رو که نمیتونی خودت سلب کنی. حالا این خانم بگه من میخوام برم در فلان شهرستان، مثلا میگن اونجا یه خیاطی هست 1000 تومن هم ارزون تر میگیره، میگم خانم همسری مادری حواست هست یا نه؟ پس من در پاسخ به فرمایش خانم اینو جنبندی میکنم. خانم گفتن گاهی اوقات یه جوریه که اگه مثلا خانم فعال نباشه نظام زندگی به هم میریزه. گفتم ببینید من مصداق تعیین نمیکنم، ولی اعتقاد خودم و باور خودم با تجربه ای که هم شخصی دارم هم در مشاوره ها و مسائل خانوادگی دارم، به نظرم میرسه که در عین این جمله که در مورد بعضی خانواده ها خیلی هم بیرانیست، میشود اصلاحش کرد. یعنی ما نباید فرض رو بر این بذاریم که خب دیگه زندگی ما که دیگه نمیشه. نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. خانم اسماعیلی بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
خیلی ممنون سختی که گذاشتید. استاد مطلب که هسته اینه که خب اصلا من از خودم مثال بزنم که بهتر جا بیفته. مثلا من از 15 سالگی با پدرمون فوت شده. بعد خب اصلا خیلی ممنون. بعد اون موقع خب ما کسی به ما همچین چیزی رو یاد نداده. مادر خونه همه کارا رو کرده. بعد همه چی رو خودمون یعنی یاد گرفتیم که انگار که خودمون کار خودمون رو بکنیم. بعد این مطالبی که شما میگید و کسی خب یاد نداده که بخوایم مثلا انجام بدیم. حالا مثلا بعدش هم که حالا ازدواج کردیم خب فکر کردیم همین مدلیه، باید مثلا کارا اینطوری انجام بشه، هر چقدر خدمت کنی به خانواده بهتره. منظورم اون یادگیری.
بله بله.
که حالا مثلا بعدش هم بخوایم حالا مثلا خود من دخترم میشناسه، بله بخوام به دخترم یاد بدم. با توجه به اینکه حالا بزرگواران دیگه هم گفتن که حالا آقایون پنجانیم صبح، مثلا همسرم هم پنجانیم صبح میره هشت شب میاد، خب مطمئنن هم مدرسه با منه، هم باشگاه با منه، هم همه چی با منه دیگه، اسم مشخصه. اینا رو نمیدونم باید کجا یاد بگیریم، باید چجوری باشه، اصلا چجوری تغییرش بدیم. مثلا منی که بچگی یاد نگرفتم خب الان چجوری این تغییرش بدم؟ یه ذره چالش برانگیز.
بله بله. الان یه چند خط راجبش میگم. ببینید اولا خب حالا ما که تو زندگیمون باشگاه نداریم، شما الان گفتیم باشگاه باید بریم، بعد ما که تو زندگیمون باشگاه نداریم یه حد یه جوریمون میشه. ولی حالا فرض میگیریم که بعضی از بزرگواران تو زندگی خودشون و بچه‌هاشون یه چیزی به نام باشگاه وجود داره، خیلی دیگه لاکچری شد اینجا. عرضم بر اینه که قبول، شما 15 سالگی پدر رو دست دادین، خدا غریق رحمتشون بکنه، روح و ریحانی از این جلسه نصیب ایشون بفرماید. مادر خودشون با توانمندی هم زندگی رو اداره کردن، هم بچه‌های با عرضه‌ای تربیت کردن. حالا من در حدی که شما رو می‌شناسم شما فرد توانمندی هستید. بعدم وارد زندگی شدین، یه چیزایی رو بلد نبودیم، رفتیم جلو. الان 10 سال، 15 سال، 20 سال از زندگی بعضی رو گذشته. پیر نیستن ولی زندگیشون خلاصه یه شکلی گرفت. ما چجوری اینو درست کنیم؟ ما هر موردی رو بخوایم درست بکنیم نیاز به تدبیر، مطالعه، آگاهی برای تغییر و چگونگی تغییر داریم. من یه مثالی میزنم راجع به همین آقایونی که 5 میرن و مثلا 8 میان. نمیگم همه میتونن با این مثال من کنار بیان، ولی بالاخره یه مثاله. آقایی که 5 میره و 8 میاد در طول ماه N تومن دریافت میکنه. من میگم خب اگر شما در مثلا روزهای سه شنبه یه وسط هفته یه دونه صبح نری تا ظهر، چقدر کم میاد؟ مثلا میگه که N تومن کسر میشه. فرضه من میگم اگر تو یه صبح سه شنبه تا ظهر نروی و این مقدارم از زندگی ما کسر بشه، مثلا فرض کنید ما 2 خورشت بادمجون با گوشت رو تبدیل میکنیم به کوکو سیب زمینی، نه بادمجونشو میگیریم نه گوشتشو، یه دونه وعده مثلا کیکی هم که میخوام بیرون بگیریم خودم درست میکنم. دارم مثال میزنم و تو مثال گیر نکنه. درست؟ میگه بله. میگم ببین اونی که شما سه شنبه تا ظهر نمیری من اینجوری اینجا صرفه جویی میکنم. تازه مار زندگی که توش باشگاه داره ها، زندگی ماها که باشگاه نداره که هیچ، من توش صرفه جویی میکنم. میگه باش. میگم یه صبح تا ظهر سه شنبه ها نر. او چیکار کنم تو خونه؟ نه، ما برنامه ریزی میکنیم تا بخشی از کارهایی که پدرانه است در ارتباط با بچه هاست، حالا تفریحه، خریده، بعضی از کارهای خونه است، شما اینا رو انجام بدی. ضمناً حالا ما یه سرویس بیشتری هم به شما میدیم به عنوان همسر. سه شنبه ها زور بره وسط هفته خستگی خوبی اینجا در کن با دید مثبت ها، نه با این دید که بد عادت شدی باید حال تو جا بیارم. نه، با دید مثبت. ببین تو اصلا وقت نمیکنی با پسرت بری پارک، تو اصلا وقت نمیکنی با دخترت بری قدم بزنی، دستشو بگیری تو دستت. یه پدر باید توی فرصتایی دخترشو دست بندازه گردنش، دستشو بگیره، راه بره. فرصت تعامل داشته باشه. شما میگید آقا من چجوری یاد بگیرم؟ میگم خانم 10 تا چیز دیگه است که بنده و شما باید یاد بگیریم. خب چجوری باید یاد بگیریم؟ یادگیری یا از طریق شنیدن یا از طریق خوندن دیگه، قرص که نداره که. یا باید یه چیزایی بشنوم، حالا یا حضوری، مشورتی، فایل صوتی، نمیدونم جلسه سخنرانی، یا باید بخونم دیگه، غیر از این که نیست. یه کلاسی برم، جلسه‌ای برم، باید یاد بگیرم. بعد حالا اینا رو باید ببینم چجوری میتونم به تدریج وارد زندگیم کنم. من یه مثال زدم، گفتم سه شنبه صبح تا بعد از ظهر خورشت بادمجون، نمیدونم باقالی پلو رو تبدیل کردم به کوکو سیب زمینی و موقعیتی را که خب حالا همسر عزیزم صبح سه شنبه است، امروز شما مثلا با دخترمون برو، یه خودم زودتر را بیفتین، بعد چون دخترم حالشو داشته باشه وسط را مثلا چه میدونم یه نون داغم با هم بگیرین تو پارک با خامه بخورین، نمیگم کله پاچه که گرون در بیاد. یه سری هم رفتی در مدرسه مثلا با مدیرشون هم یه صحبتی بکن، بچه احساس کنه حضور پدر رو. داری برمیگردی، این خریدم بکن برای پسرمون، یه همچی وقتی هم بذار تو تابستونش یه جور، زمستونش یه جور. اصلا بیا دوتایی بعد سالها که فرصتهای دو نفره جذاب خوب با هم دیگه نداشتیم، حالا یه فرصتهای دو نفره داریم. بعد تو اون سه‌شنبه ها من بهش بگم ببین چقدر سه‌شنبه هامون خاطرات خوب دوران نامزدی رو زنده کرد، چقدر اون موقع قشنگ با هم حرف می‌زدیم، چقدر مفصل حرف می‌زدیم. من الان مدت‌هاست اصلا فرصت نمی‌کنم برات از این حرفا بزنم، همش دارم میگم مثلا علی اینجور کرده، حسین اینجور کرده، فاطمه اینجور کرده. بیا تو اون موقعیت‌ها قرار بگیریم. حالا بیا یه صبح سه‌شنبه‌ای با بچه‌ها، اگه تعطیلن، اگه تعطیل نیست بچه‌ها رو بزنیم مدرسه، با هم دیگه بریم دیدن اون عمه اینا که سال‌هاست ندیدیمشون. باور کنید زندگیتون زیرو رو میشه با یه صبح تا بعد تا ظهر سه‌شنبه. ظهرم خلاص کنید بره تمام. همونو نهار ساعت 11 با همدیگه توی جایی دو تا ساندویچ با همدیگه بخورید، به روی همدیگه بخندید، ببینید زندگیتون چقدر تغییر میکنه. و هر چه تغییر کرد برکت حضور در جلسه صاحب الزمانه، با اسم هیچ چی دیگه ننویسید. می شود. برای تغییر باید دادم تلاش کنه، مطالعه کنه. بنده بیشتر از شما باید تلاش کنم. ما باید تلاش کنیم، یاد بگیریم، بفهمیم، عمل کنیم، ولی بخواهیم. حالا چجوری به دخترم یاد بدم؟ خب آگاهی میخواد. دخترم اگه مقاومت کرد چجوری وقت بگذارم؟ آگاهی میخواد. همه گام به گامه، ولی می شود. با همین مدلی که من گفتم الان دل بعضی آب افتاد.
استاد ببخش من یه مورد رو میتونم بگم؟
بله بفرمه.
سلام عرض ادب. به فرمایش شما انقدر این هم برنامه ریزی از طرف خانم و حالا همکاری همسر روی خانواده تاثیر میذاره که شاید حالا بازم همسر مثلا این مورد رو مجددا پیشنهاد داشته باشن، یعنی
باریکالله
بگن که چقدر خوب میشه که اون سه شنبه مجددا تکرار بشه. من حتی موافق هستم برای این که مثلا به جای سه شنبه مثلا پنج شنبه هم داشته باشم در کنار شما باشم. چقدر آرامش داشتم، چقدر خستگیام در رفت، چقدر در کنار خانواده به هم یه لذت و یه انرژی داد که بتونم با یه به قول معروف حال خوبتری بتونم مثلا کارم رو مجدد شروع کنم و همین حسم برای خانواده و بچه ها.
بله بله، خیلی نکته درست و دقیقیه. فقط انقدر خوب نشین که دیگه مثلا همسرتون بگه من دیگه سر کار نمیرم، میخوام همش در خدمت خانواده باشم. بله، درجه خوبیتونم تعیین کنه. خیلی اگه زیاد بشه دیگه میشینه میگه من اصلا از شما جدا نمیشم، حالا بیا و درستش کن. بعد بریم مشاوره که چیکار کنیم که آقای شوهر از خونه بره بیرون. خب سرکار خانم صالحی که میخواستم فراموش داشته باشم بفهمن اگه فراموششون نشده.
سلامت باشین استاد، ببخشید من هم در موردی میخواستم صحبت کنم که اولا که تایید کنم، ولی اینو میخوام بگم که من در سن جوونی جوونتر از این که بودم این مسئله رو یعنی درک نمیکنم، یا جو جامعه یا بالاخره اون چیزایی که القا میشه که خیلی زیاده و اصلا واقعا جلوی خیلی از فهم و دانستنی ها رو میگیره به این صورت متوجه نمیشدم. باز خیلی متوجه بودم نسبت به اطرافیانم خیلی بیشتر، ولی بازم نسبت به خودم یه من اون موقع متوجه نبودم اصلا این مسائل رو، که حالا چرا تو دانشگاه مثلا همین ارتباط کم بودن، ارتباطه روی زین نشستنه که شما میفرمایید، ولی خب این یه خلایی حالا شما فرمودید که باید با بچه ها قدم قدم آموزش داده بشه، این بر من یه خلاییه که چجوری اینو انتقال بدم، چون اون سنی که آدم داره خیلی بعد مثلا الان تو این سنم تجربه کردم، مثلا رفتم کار باش نگاه های بد رو دیدم، ارتباطاتی که مثلا آدم حالش بد میشه دیگه تو اون موقعیت قرار بگیره رو قشنگ وجدان کردم، ولی خب مثلا برای دخترم الان نمیتونم اینا رو توضیح بدم. الان شما فرمودین که باید بالاخره حل بشه، قدم به قدم جلو بره، این مسئله و فهمیدنه به نظر خیلی اهمیت داره که آدم ها تو اون سنی که باید مثلا اینو بهتر متوجه بشن.
کاملا درسته، بله بعضی از چیزها زمانش میگذره، اما سرکا خانم سالایی چه کنیم؟ همین حالا چه کنیم؟ ما بالاخره باید برای اینایی که الان خودمون بعضی ها برامون جدیده، بعضی ها بعد یه خورده با تأخیر درک کردیم، باید فکر کنیم دیگه، باید فکر کنیم که چجوری اینا رو منتقل کنیم. اینام راهی جز همین یا شنیدن یا خواندن نداره، ولی شما بدونید گاهی اوقات مثلا فرض کنید یه کلاس مناسبی در همین زمینه تشکیل میشه، کسی حوصله نداره شرکت کنه، تشکیل میشه، روز قبلش یکی زنگ میزنه میگه که مثلا دوستم گفته فردا بیا بریم کفش ببینیم، اگه اجازه بدید من تو این جلسه شرکت نکنم. یه مثال قدیم من تو جلسه زدم، یه مادری بودن که من خیلی تلاش کردم ایشون رو به این نقطه برسونم که تو یک جلسه تربیتی شرکت کنم، حالا به حد فهم خودم اون جلسه مناسب بود و شاید میتونست در ایشون یه تغییر و تحول ایجاد کنه. زمینه رو فراهم کردم، با اون مؤسسه‌ای که این کلاس رو تشکیل میداد هماهنگ کردم که آقا مثلا یه نفر مهمانه، اگه اینجوری بیاد من تذکر بدم اینجوری بیاد، این موقع بیاد، همه این زمینه رو فراهم کردم، یعنی خودم قشنگ یادمه. روز قبلش یا بعد از ظهر قبل اون روز پیام دادن که ببخشید فردا مادرم میخوان برن کفش بگیرن، من باید باشون برم. تموش. من این موقعیت ها رو چی کار کنم؟ بابا بالاخره اومدن اونجا بله یه هزینه راه میخواد، حالا اونجا سخنرانیش مجانی بود، بعضی از اینا هزینه میخواد، وقت گذاری میخواد، فکر میخواد. وقتی تو هیجانی میگیم آقا چیکار کنیم، بعد که تموم میشه اینقدر مشغول زندگی میشیم که. من یک کتاب اینجا معرفی بکنم به نام دختران آسمانی و سفیران مهربانی، اخیراً توی کانال معرفی کردم، کانال تلگرام. من نمیگم همه مطالب این کتاب خوبه و نمیگویم که همه آنچه که آورده است حتما درسته، راجع به بقیه کتابایی هم که معرفی کردم اینو همیشه گفتم، بالاخره کتابایی یه خورده خوبیاش بیشتره، بعضی کتاب هم هست که مثلا انقدر بده که آدم میگه نه هیچ کی نخونه. این کتاب از مجموعه من دیگر ما جلد 13 باز معرفی این به معنای معرفی بقیه کتاب‌های این نویسنده هم نیست، فعلا اینو داریم معرفی میکنیم. یک طرح بحثی در ارتباط با تربیت دختران داره به شکلی که دختران را آماده مادری و پذیرش مسئولیت همسری و مادری بکنه، باز بخش مادرانش خود پررنگ تره، ولی خوندنش میتونه به شما ایده بده. اگرم 5-6 نفر خوندید، نظر داشتید، اب نداره، یه جلسه ای میگذاریم نظراتتون رو بگین، با همدیگه تجزیه تحلیل میکنیم. اگرم بیشترتون خوندید که خب الحمدلله. به هر حال این تو این زمینه به عنوان یک کتابی که یه ایده هایی میده، یه رویکردی رو سعی میکنه معرفی بکنه، کتاب قابل مطالعه ایه. عرض کردم توش حالا همه جملاتش، همه پیشنهاداتش درسته، این عرضم نیست، ولی به هر حال در این زمینه میتواند کمک بکنه. حاج خانم ربابه صالحی بفرمایید. ببخشید که یه خورده طول کشید تا خدمت شما برسیم.
خواهش میکنم، اختیار دارید. ظهر شما بخیر. ببخشید دکتر، من دخترم از شما یه سوالی دارم.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
آقای دکتر، در خصوص همین موتور سواری بانوان سوال داشتم. اینکه نمیدونم واقعا یه سری چیزا فقط اشکال عرفی داره یا اشکال شرعی هم داره. الان مثلا این چیزی که هست که میگم مثلا دختر موتور سواری دختر اشکال داره با اینا، خب ما عموما ترک موتور پدرامون هم میشینیم. میخوام ببینم حالا اون یه ذره میاد جلوتر میشینی، چه تفاوتی میکنه؟ یعنی این ایراده به کجاش وارده؟ اینو خیلی من هنوز برام جا نیفتاده مسئلهش. اگه محبت کنی یه توضیحی بدی ممنون میشم.
چشم. ببینید، من راجع به موتور سواری خانم ها چه در ترک چه مستقل تا به الان هیچ تحقیق یا حتی تلاش برای یافتن استفتایی نداشتم. بنابراین سخنم قاعدتا بر مبنای نظر شخصیه، نظر فقهیشو نمیدونم. همون جوری که عرض کردم راجع به ماشین سواری خانم ها و رانندگیشون هم گفتم اونجا باید بحث فقهیشو ببینیم. اینجا چون واقعا خودم با وجود همه این درگیری هایی که در سالهای اخیر تو بحثهای اجتماعی و فضاهای اجتماعی بوده، من هیچ تلاشی نکردم برای اینکه بدونم حکم شرعیش. این نکته یک. نکته دوم این که واقعا نمیدانم، چون در قانونی هم بحثایی میشود که من الان نمیدونم الان یک خلاصه قانون مبنایی بوده بعد روش بحثه یا نه مثلا قانونی نبوده حالا میخواسته یه قانونی تصویب بشود سر اون بحث. اینم حقیقتش رو بخواید نمیدون. بنابراین سخنم نه مبتنیه بر نظر فقه نه قانون جاری کشور، نمیدون. ولی یه چیزی که میتونم بگم اینه، به نظر میرسد هر چیزی که بانوان را در معرض دید قرار بدهد یا توجه دیگران را به اونها جلب بکنه، این باید ازش پرهیز بشود یا شرایطش یه جوری بشه که به موقعیت معصیت قرار نگیر. ببینید، اونی که ما میبینیم اینه که تو جامعه، حالا اونی که ما تو شهر خودمون میبینیم، من شهرهای دیگر نمیدونم خیلی، اونی که میبینیم به نظر میرسه یکی از موقعیت‌های به نمایش در آوردن همسران، نوع پوشششون، نوع آرایششون، نوع موشون، اینه که اینا رو بذاریم پشت موتور از این خیابون ببریم اون خیابون. اصلا انگار یک خلاصه موقعیت برای این که من بگم ایشون مثلا الان همسر منه یا به من بله گفته. یعنی متعارف آنچه که میبینیم در وجه جوانانه اینه که این کار رو میکنن تو جامعه و متداول هم هست، از این ور به اون ور، از اون ور به این ور. اما اگر اینجا یه خانومی نشست پشت موتور و یه جوری بود که اصلا نه جلب توجه میکرد نه کسی نگاه میکرد، به لحاظ پوششش و حجم بدنش، چادرش یه جوری قرار داد پاش پیدا نباشه، چه جوری بود؟ این اگر اون بحث فقهی و قانونیش رو که من گفتم نمیدانم مشکلی نداشته باشه، خب اینجا اصل بحث شرعیه که آقا مورد توجه نی، مورد نشانگذاری نیست، مثلا کسی چشمش رو نمیدوزه، شناخته نمیشه، میگیم خب به نظر میاد که ایراد نداره. ولی این که ترک موتور نشستن با این که پشت خلاصه فرمون موتور نشستن، اونجا دو تا مبنا داشت، یکی فقهی بود که نمیدانم، یکی قانونی بود که نمیدانم. بنابراین شما باید اون کسی بپرسید که مثلا به لحاظ فقهی بگه بله اون قسمتش ایراد داره، اون قسمت ایراد نداره، بعد شما بگید چرا. من تو این زمینه تحقیقی نکردم. ممکنه حالا الان که شما گفتین ذهنم مشغول بشه، منتها چون من یه مبنای اولیه دارم. از زمانی که یادمه هر موقع یک موتوری دیدم که خانم مثلا چادری یا محجبش رو پشت خودش نشونده با بچه یا بی بچه، من با صدای بلند در جمع خانواده دعاش کردم، گفتم خدایا ماشین قسمتشون کن که بتونه حریمش رو و حرمش رو در ماشین این برون بر ببره. یعنی این با نگاه به اصطلاح تذکری و حیایی و توجهی به نظر من یه امر مطلوبی نبوده. دعا کردم که پوشیده باشن تو توی ماشین بتونم برن این برون بر. یه عامل بر دعا کردن خلاصه این متدین نم شده.
خیلی ممنون،
متشکرم. سلامت باشین، در خدمتتونیم. خیلی خوشحال شدم که از میهمانان همگاهی سوالاتی شنیده می شود. ببخشید یه خورده از زمان جلسه گذشتیم، ولی دیگه فکر کردم که این بحث یه خورده سوالاتش هم جواب بدین مطلوبه. الحمدلله الذی
ممنونم، خدا حافظ.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه مولانا امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا واذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير رب صل على محمد واله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن اقداءهم. در بخش پایانی جلسه در قسمت اول طلب رحمت و مغفرت برای همه درگذشتگان کردیم. اگر اجازه بدهید اینجا از خدای متعال طلب شفا و رفع گرفتاری های جسمی و روحی از همه دوستان امیرالمؤمنین خواسته جمع حاضر و عزیزانشون، همسرانشون، فرزندانشون، پدر مادرشون به درگاه خدا عرضه بداریم و بخواهیم که همه بزرگواران سوره حمدی قرائت بفرمایند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن اقداءهم.